بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شب زنده‌دار، تاریخ 26 شهریور ماه 1396.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. آخرین دلیلی که محقق شهید صدر برای اثبات قاعده قبح قابل بیان می‌فرمایند و نقد می‌کنند که با این مطلب اون بخش سلبی فرمایش ایشون و عقد سلبی پایان می‌پذیرد. فرمایش محقق اصفهانی رحمه الله در نهایت الدرایه هست که حاصل فرمایشی که ایشون نقل میکنن این هست که ایشون فرمودن که تکلیف دو قسم داریم. یکی عبارت هست، حالا این عبارت تکلیف هم که میگیم خودش مسامحه آمیز است، انشاءات شارع بر دو قسم، اینطور بگیم بهتره، انشاءات شارع بر دو قسم. یکی انشاءاتی که مجرد جعل است ولی اراده ای و بعث و تحریکی انگیزه مولا در اونجا نیست. حالا میخواد قانونی دا باش، فرض کنید یه پارلمانی هست، یه مجلسی هست، میخواد یه مدتی به تعطیلات بره، الان میگه خب ما این قانون رو جعل میکنیم، رای گیری میکنیم، جعل میکنیم که بعداً توی روزنامه رسمی کشور که شرط قانونی شدن یه مطلبه در سال آینده یا چند ماه دیگه این منتشر بشه و کم کم قانون بشود، ولی بعدن چون دیگه این تجمع نداریم و الان میخواد تعطیل بشه، حالا یک کالبدی رو فعلا رأی میگیریم. این یه نه انشاء هست که باعثیت، زاجریت اینا نداره، فقط یک کالبدی تشکیل شد که مرحوم آقای آخوند در مقدس سرو که مراتب حکم اربعه میدانن یه مرتبهش هم همینه. در این صورت این انشاء اسمش تکلیف در حقیقت نیست، چون کلفتی اصلا نمیاره، و بعث برش صادق نیست چون بعث و انبعاثی نداره، زجر و انزجاری نداره، امرش بعث و انبعاث نداره، نهیش هم زجر و انزجاری نداره. قسم دوم که بهش میگیم تکلیف حقیقی، اون عبارت است از اون انشاء وجوب یا حرمتی که به داعی بعث در امر و به داعی انزجار در نهی جعل میکنه، با این دایی همراه است، که خب این دیگه میشه گفت اسمش حکم حقیقی، قانون حقیقی. حالا این قسم دوم یه ویژگی داره که او رو ممتاز میکنه از قسم اول، و اون اینه که این دوم بخواد بشه تکلیف حقیقی، بعث حقیقی، زجر حقیقی، این مشروط به وصوله که به عبد واصل بشه، چون تکلیف نفس الامری که در واقع باشه و عبد از او خبر نداشته باشه تحریکی در او ایجاد نمیکنه. بنابراین تکلیف حقیقی، اونی که میشه بهش گفت تکلیف، میشه بهش گفت حکم، اون مشروط به چیه؟ به وصول است. و قبل الوصول اسمشو نمیشه گذاشت تکلیف حقیقی، ولو به این داعی هم گفته، ولو داعی مولا بعث و زجر بوده، اما مادامی که این حیثیت فعلیت پیدا نکنه بالوصول، اون وصف حقیقی پیدا نمیکنه، چون زاجر و باعث نیستش. بنابراین وزان وصول وزان قدرت هست. چجور اگه کسی قادر به امری نباشه، امر و نهی او رو تکون نمیده؟ امر انبعاث ایجاد نمی کنه، قادر نیست. نهی انزجار ایجاد نمی کنه چون قادر نیست. وصولم همون وزان رو داره، تا واصل نشه باعثیت و زاجریت نداره. خب بعد از اینکه این مسئله روشن شد، روشن میشه که در مواردی که تکلیف واصل نشده اقام قبیحه. چرا؟ برای خاطر این که تکلیف حقیقی وجود نداره. نه تکلیفی هست و بیانی بر اون نیست. اگر دقت بکنیم باید بگیم در این ظروف اصلا تکلیفی حقیقی وجود نداره. این که در عبارات قومیت قبح عقاب بلا بیان، این یا مسامحه در تعبیر درش وجود داره که یعنی بخوان بگن تکلیفی هست و بیانی نیست فلذا عقاب قبیحه، و یا این که باید دقت کرد که این بلا بیان یعنی بلا وصوله. عقاب بلا وصول این قبیحه. چرا؟ چون اصلا تکلیفی وجود ندارد. فرق است که بگیم تکلیفی هست چون بیان نداره عقاب قبیحه است، یا بگیم که چون اگر بیانی نباشه حقیقت و تکلیفی وجود نداره. بنابراین مرجع قاعده عقاب بلا بیان اگه دقت بکنیم به این برمیگرده که عقاب بر سر چیزی که وجود ندارد این قبیح در حقیقت، یعنی این. خب پس اینم یه برهان دیگری است که این محقق بزرگوار اقامه فرموده بر قبح عقاب در جاهایی که تکلیف عبد به او واصل نشده و اون عبد هم وظیفه خودش رو که عبارت است از فحص و یأس از ظفر به دلیل رو انجام داده باشه. بیان به معنی وصول،
یعنی اشتراک علم در واقع برای جاهل و عالم مشترک نیستن. حکم عالم و جاهل
نه مشترک نیستن در این تکلیف حقیقی. در چی مشترکن؟ در اون قسم اول، یعنی انشاء بدون اراده بعث و زجر دایه این چنینی، اون کالبد اون برای همه است. اونی که میگیم احکام مشترک بین عالم و جاهل است و تصویب باطل است، یعنی همین، یعنی اون حکم اولی قسم اول، اون انشاء اول راجع به همه هست. ولی اون قسم اول فقط وقتی میشه تکلیف حقیقی و فعلی. حقیقی تکلیف حقیقی میشود و نام تکلیف میشه برش گذاشت که واصل بشود. بنابراین جاهل ها تکلیف حقیقی ندارن، بله انشاء شامل اونا هست، اون قسم اول شامل اونا هست. بنابراین بله آقا، نه بله، ببینید باید تکلیف به اینه که در معرض وصول باشه، به نحوی که اگه شما بگردی اون وقتی که در معرض وصوله، به جوری که اگه بگردی خواهی یافت، پس لعل همچه چیزی باشه. درست؟ اینا دیگه هی کم کم جوانبش معلوم میشه. این که میگیم وصول، وصول بنابراش این که الان در گوشمون بیان بگن وصول یعنی چی. این وصولی که میگیم شرط تکلیف حقیقیه، معناش همین است که یعنی مولا او رو در یه معرضی گذاشته که اگه شما فرض کنید میبینید متوجه خواهید شد. این وصوله. اما اگه این نبود که شما با فحص و یست دیدید نه چیزی نیست که اینقدر گشت فقیه مثلا همه کتاب و سنت رو زیر و رو کرد، حرفا رو زیر و رو کرد، این طرف اون طرف به چیزی نرسید. مقلدی همین کار رو کرد، فتوای مرجع سوال این طرف اون طرف به چیزی نرسید. این فرمایش محقق اصفهانی قدس سره است. این فرمایش رو محقق ببخشید این فرمایش محقق اصفهانی صاحب نهایت الدرجه شهید صدر قدس سره دو مناقشه بر این فرمایش دارن. مناقشه اول ایشون اینه که ما سوال میکنیم که شما بالاخره قائل به حق الطاعه هستید یا نیستید، یعنی دستگاه عقل شما این مطلب رو درک میکنه که مولا در موارد احتمال تکلیف حق الطاعه دارد یا ندارد، ولو اب گشته به اون نرسیده ولی احتمال تکلیف میده آیا اینجا حق الطاعه هست یا نیست. اگر قائلید به اینکه حق الطاعه هست در این موارد، پس اون فرمایش شما که در تکلیف حقیقی فرمودید مشروط به وصول است ناتمام. چرا؟ برای خاطر اینکه حتی در ظرف عدم وصول ولی احتمالشو میدهد، اون تکلیف توانایی بس و جد رو در نفس عبد داره. چرا؟ برای اینکه موضوع حق و طاعه رو داره ایجاد میکنه اون تکلیف. پس این که میگه تکلیف حقیقی مشروط است به وصول و اگر واصل نشود تکلیف حقیقی دیگه وجود ندارد، این مسئله ناتمام میشه. چرا؟ برای خاطر اینکه اگه قائل به حق و طاعه هستید، حتی در ظرف شک و عدم وصول، این فائده تحریک و بعث و زجر بر اون تکلیف واقعی محتمل چیه؟ مترتب است. به برکت این حق و طاعه که عقل درک میکنه بر. اون موضوع درست میکنه برای این حکم عقل و مجموعاً باعث میشه که تحریک ایجاد بشه، بحث ایجاد بشه، زد ایجاد بشه. بنابراین این نتیجه که گرفتید ناتمامه. نتیجه که ناتمام شد، پس بنابراین استدلال برای قبح عقاب بلا بیان دیگه تمام نمیشه دیگه. چون میگفتید وقتی واصل نیست تکلیف حقیقی نیست، تکلیف حقیقی نبود، چیزی نیستش که بخواد عقاب بکنه مولا. نه، چیزی هست، تحریک کرده، بحث کرده. و اگر ایمان به قاعده و اگر ایمان به این حق و طاعه ندارید، قبول ندارید حق و طاعه رو، خب قبول ندارید صاف بگید دیگه، پس مولا حق عقاب نداره دیگه. دیگه این همه تفصیلات نمیخواد که تقسیم بیاد بکنید تکلیف رو بر دو قسم، و بعد بیاد بگید که اگر واصل نشد تکلیف حقیقی وجود ندارد دیگه. لازم بود بابا در مواردی که واصل نشه ولو احتمالشو بدی، حق و طاعه عقل درک نمی کنه یا حکم نمی کنه. خب مسئله تمامه دیگه، بس عقاب جایز نیست. همون حرفی که قوم دارن می زنن دیگه، پیچوندن و این حرفا نمی خواد، این تفصیلات رو نمی خواد. اون که میگن همه قبل الفصل که همه میگن حق و طاعه هست، بعد الفصل است که عبد وظیفه یه فصل خودش عمل کرده. ولی قبل الفصل قولا واحد است، همه میگن حق و طاعه وجود داره. این اشکال اوله. اشکال دوم بلاغا، اشکال در این شد که ایشون اون مستدل چی میگفت؟ میگفت تکلیف دو قسمه، قسم ثانی مشروط هست به وصول، تکلیف حقیقی مشروط هست به وصول. ایشون میفهمد این که مشروط هست به این مشروط هست به وصول شما محل مناقشه است. این حرف شما محل مناقشه. چرا؟ چون از شما سوال میکنیم که آیا شما حق و طاعه را در ظرف شک در تکلیف و احتمال تکلیف فقط قبول دارید یا ندارید؟ ذهن شما، عقل شما چی حکم میکنه در این باب؟ خب اگر میفرمایید قبول ندارید، خب صاف بگید، بگید در ظرف شک چیه؟ عقاب نیست دیگه. این پیچوندنا رو میخواد چیکار کنه؟ نه میدونم، ولی حق و طاعه که نیست. حالا تکلیف حقیقی هم باشه، ببینید خوب دقت کنید، تکلیف حقیقی هم باشد، شما میگید در ظرفی که شما واصل نشده تکلیف به شما، حق و طاعه رو من قبول ندارم. خب حالا که حق و طاعه رو قبول نداری، پس رفت دیگه، توی قبیه دیگه. دیگه حالا این حرفا رو برای چی میزنید؟ خب البته حالا بعد اینجا یه تعلیقه وجود داره، حرف شهید صدر فعلا اینجا اینو میفرماد که ان حق الطاعه ان کان شاملا للتکالیف الواصله بالوصول الاحتمالی، تکالیف که به وصول احتمالی هم واصل شده، یعنی احتمالش فقط میده، فباعثیت التکلیف و محرکیته مولویا مع الشک معقولتون ایضا. پس دیگه لازم نیست که بگید که مشروط است به وصول، چون همین که شک هم داری احتمال هم داری ایجاد تحریک میکنه، و ذلک لانه یحقق موضوع حق الطاعه و ان لم یکن حق الطاعه شاملا للتکالیف المشکوکه فمن الواضح انه ليس من حق المولى ان يعاقب على مخالفتها لانه ليس مولا بلهازه ها، این تکلیف مولویتی مولا درباره او نداره که واصل نشده، بلا حاجت الى هذه البيانات و تفصیلات و هاکذا نجد مرتن اخرى ان روح البحث یجب ان یتجه الى تحدید دائره حق الطاعه. اینو باید شما روشن بکن که حق الطاعه هست اینجا یا حق الطاعه نیست. بله؟ بر چی؟ بر چی چیه تکلیف؟
نه.
نه ما این سوال غلطیه یا درسته؟ بگیم آقا به نظر حضرت عالی، درست؟ عقل شما راجع به این قضیه چی حکم میکنه؟ صبر کنید. اولا به
صورت دادن
من تکلیف هستم.
یعنی
به ثانوی
داره این سوال.
اولا و ثانیاً نیست. نه. این کاری به این نداره که حتما تکلیف هست یا تکلیف نیست. بگیم اگه احتمال تکلیف دادی، عقل شما چی میگه؟ اگه احتمال تکلیف دادی، گشتی هم و ندید ولی احتمالشو میدی، این یه قضیه است دیگه، یه سوال. یه سوال اینجا وجود داره که اگه عبد احتمال داد مولاش یک تکلیفی داره،
این احتمال اصلا وقتی احتمال تکلیف نیست.
کی میگه؟ خب همه قبل از اینکه بگی تکلیفی نیست، این سوال دیگه، ما به اینکه تکلیف هست یا نه کار نداریم، درست؟ آیا اینجا عقل شما میگه باید احتیاط بکنی یا نمیگه؟ سوال احسنت. خب همین عقل شما در این صورت، این سوال که یک مولای حقیقی داری، شک داری تکلیف داره یا نداره، حالا شک موجب چی موجب این میشود که تکلیف اصلا نباشد یا باشد، به این حسش کار نداریم، غافلیم از اون جهت. سوال اینه اگه شما شک میکنید که تکلیف دارد یا ندارد، عقل شما میگه باید احتیاط کنی، حق الطاعه مولا اینجا حق الطاعه وجود داره یا نمیگه این حرف؟ اگر میگوید حق الطاعه وجود داره، پس اون حرف شما غلطه که میگی تکلیف حقیقی مشروط است به وصول، چون اگه واصل نشه تحریک ایجاد نمیکنه. نه آقا، الان داره تحریک ایجاد میکنه با اینکه واصل نشده، با اینکه واصل نشده تحریک داره ایجاد میکنه. چرا؟ به برکت حق تا که عقلتون درک. پس این حرف غلطه که بگید تکلیف حقیقی مشروط به وصول است. اگر میگید نه، عقل من میگه نه احتیاط لازم نیست، خب اگه عقلتون میگه احتیاط لازم نیست، همینجا بگو قبی هست قابل بیان دیگه، دیگه لازم نیست بگید حقیقه تکلیف حقیقی مشروط است، اون وجود ندارد، لازم نیست بگید. پس بنابراین ببینید، پس بنابراین اون قضیه محوری که کارو حل میکنه، جواب مثبتش یک نتیجه میده و اینکه اون حق غلط، جواب منفیش نتیجه دیگه میده و اون که عقاب قبیح. آقا بدون اینکه دیگه بخواید اون حرفا رو بزنیم، این به خدمت شما عرض شود که فرمایش شهید صدر است. خب این فرمایش، حالا این تعلیقش رو همینجا بگیم که بعد دیگه نخواهیم برگردیم. ببینید تعلیقی که اینجا وجود داره اینه که درسته از نظر نتیجه گیری نهایی اینطور میشود کسی اینجور معشی کنه، لاصولیین او لفقیهن، که فقط همین سوال رو مطرح کنه، جواب پاسخ این سوال میتونه او رو بی‌نیاز کنه از سایر عباس. ولی یه واقعیتی است که در اینجا یه تدقیقی است در مقام که ما بگیم قوی هست چون تکلیف هست و بیان برش نیست، یا بگیم نه از باب سالبه یه به انتفاع موضوع. این دوتا با هم تفاوت میکنه. این تدقیقی است که در مقام گفته میشود، مثل تدقیقی که محقق ایروانی قدس سره در باب قطع، خب مشهور بین اصولین اینه که قطع مؤذر و منجز است. قطع قطع حجت است، یعنی در مواردی که قطع مطابق با واقع باشه و مقطوعش وجود داشته باشه و تکلیف باشه اون مقطوع، چیه اونجا؟ منجز است، یعنی گردنگیر میکنه اون تکلیف رو، اون مقطوع را. در جایی که قطع شما خلاف واقع رفته، جهل مرکب بوده، در اونجا مؤذر است. یقین کردم این واجب نیست با حالی که در نفس واقعا واجب بود، یقین کردم حرام نیست واقعا حرام بود، اینجا گفتم قطع شما چیه؟ مؤذر بود. فردا خدای متعال سوال میکنه چرا این حرامو انجام دادی؟ یا من قطع داشتم حلال. چرا این واجب رو ترک کردی؟ یه قطع داشتم واجب نیست. خب مؤذره. این که تو کتاب اصول پره دیگه، رسائل و کفایه و هرچی کتاب اصولیه همین گفتن. محقق ایروانی فرموده در موارد مؤذقت هیچ وقت مؤذر نیست، مؤذر جهلیست که در اون ظرف وجود داره. یعنی وقتی که شما و وجوبی در واقع هست، شما قطع داری چیه؟ حلاله، واجب نیست، یا مستحبه یا مکروهه. خب شما الان نسبت به وجوب چی داری؟ جهل داری. همین مؤذر شماست، نه اون قطعه. چون وجوبو نمیدانی، این جهل مؤذر شماست. البته این جهل ملازم است با چی؟ با اون قطع به استحباب یا قطع به کراهت یا قطع به جزا. خب این دقتی است در مقام، یه واقعیت، یه واقعیتی است که اون واقعیت رو باید آشکار کرد. این همه زحماتی که در علوم کشیده می شود، گاهی مدعاها تفاوت نمی کنه، اما دلیلش متفاوته. اون دلیل اشتباه بوده، این دلیل درسته. الان هیئت قدیم و جدید در بعضی از نتایج مثل هم، همونی که اونا استنباط میکردن و میگفتن، جدیدی هم همونو میگن، منتها اثبات شده که اون حرف باطل بوده، اون مبانی که با او محاسبه میکردن اون مبانی درست نبوده. ولی اون مبانی اگر درست باشه، یعنی همین نتیجه رو بوده. و این همونه که امام صادق سلام الله علیه حسب از روایات که در کافی شریف هم ظاهرن هست، به بعضی فرمودن که تو مباحثه نکن، چون حق را با مقدمات باطل به خورد مردم میدی، استدلالایی که میکنی ولو مدعا حقه، ولی این مدعای حق را با برهانها و دلیلهای باطل مغالطه آمیز، تو این قدرت نده. ولی به هشام فرمودن تو این مهمه. حالا مرحوم محقق اصفهانی اینجا میفرماید که درسته، من همینجوری هم میتونستم که شما دارید میفرمایید بحث کنم، بگم آقا در این صورت حق و طاعه هست یا نیست؟ میگم چی؟ میگم دقیقش وجدانه، مثل آقای آخون یحکم و بل وجدان، یا مطلب ضروریه، حق و طاعه رو درک میکنم یا نمیکنم؟ آقا درک نمیکنم، پس عقاب غلطه دیگه، چون حق و طاعه حقی نداره مولا در اینجا. همین مقدار بگم. اما راه بالاتر چیه که همین مطلب رو بخوام اثبات بکنم؟ راه بالاتر این که بگم اصلا در این ظرف مولا تکلیف و خواسته ای دارد تا بعد بگیم حق طاعت دارد یا ندارد. ما بگیم در این صورتی که واصل نشود، تکلیف واصل نشود، در این صورت چی نداره؟ تکلیف حقیقی وجود نداره، سالبه به انتفاع موضوع هست. منتهای مطلب هستش و اون اینه که این که میفرمایید وصول میخواد بدون وصول نمیشود، این حرف شما بدون این که مسئله حق و طاعه رو بررسی کنید قابل پذیرش نیست. شما میگفتید تکلیف حقیقی چون به داعی بعث و زجره و داعی بعث و زجر و این حقیقت بعث و زجر، این بدون وصول انجام پذیر نیست، پس قبل الوصول تکلیف حقیقی وجود نداره. چرا شما میگید که بدون وصول این بعث و زجر انجام پذیر نیست؟ آیا بدون اینکه مسئله حق و طاعه رو حل کنید میتونید بگید انجام پذیر نیست؟ اگه کسی حق و طاعه باشه میگن انجام پذیر هست. اگه کسی حق و طاعه باشه میگه در ظرف شک، در ظرف احتمال تکلیف انگیزش داره، باعثیت داره، زاجریت داره. پس بنابراین میشه از آقای اصفهانی دفاع کرد که از اون راه رفته که میخواد واقعیت امر رو نشون بده که این اینجاها از باب سالب انتفاع موضوع است. ولی این که بخواد به مسئله حق و طاعه توجه نکند، این نمیشه. باید مسئله حق و طاعه رو حتما در زمره استدلال و بحث بیاریم، چون اگر حق و طاعه باشد به وصول نیاز نیست برای باعثیت و زاجریت. به چی نیاز هست؟ به نفس الاحتمال. این احتمال در حد احتمال باقی بماند یا به مظنه برسد یا به اطمینان برسد یا به یقین برسد. نه نمیتونه بگه، نمیتونه بفرماید، محال همچی فرمایشی. چرا؟ همین بیان گیریم همینه دیگه. میگیم آقا شما چی گفتی آخر حرف، آخرین حرف شما چی بود؟ گفتی تکلیف حقیقی چون به داعی بعث و زجر است و بعث و زجر به دو بلا وصول ممکن نیست، پس تکلیف حقیقی وجود ندارد. میگیم آقا این که شما میفرماید که بعث و زجر بلا وصول ممکن نیست مبتنی بر این است که حق و طاعه درست نباشه. اما اگر حق و طاعه درست باشد، نه محتاج به وصول نیست، احتمالم که بدید باعثیت و زاجریت دارد. احتمالش هم حرف شایست، حرف متقنی است، این حرف قابل منتها اینکه این تفصیلات نمیخواست. اینجا شما اشکال میکنم این تفصیلات نمیخواست. نه این تفصیلات میخواست برای اینکه راه دیگری است، برای اینکه اعمق میشه مطلب، سالب انتباه موضوع میشه. اما این مطلب ایشون مطلب حقیه که ایشون میفهم بدون این که شما مسئله حق و طاعه رو حل بکنید، این فرمایش از شما قابل قبول نیست. شما میفهم بدون وصول باعثیت و زاجریت نیست. میگم چرا نیست؟ نه اینقدر بحث و تفصیل نمیخواد. میگیم چرا؟ به خاطر اینکه واقعیت امر رو نشون بده. درسته، همطور اجمالی میشد بگیم. نه چرا؟ نه چرا؟ ببینید اون عرض کردم آقای اصفهانی میخواد بگه که چون همونطور که شهید صدم فرمود که فلا معنا للعقاب و تنجز مع عدم وصول لانه یسابق و عدم التکلیف الحقیقی فیقبه العقاب بلا بیان لا لان التکلیف الحقیقی لا بیان علیه بل لانه لا ثبوت له مع عدم الوصول. پس آقای اصفهانی میخواد اعمق کنه، میخواد بگه اصلا تکلیفی نیست تا شما بگید عقابه برش بشود یا نشود، درست؟ و حال اینکه در این فکر اصولی های ظاهری این که میگن چی؟ نمیگن تکلیفی نیست، میگن این تکلیفه هست، عقاب نداره، چی؟ چون بیان نداره عقاب نداره. اون میخواد اعمق کنه کار رو، بگه این حرف غلطه که میگید که هست و بیان نداره. آقا اصلا نیستش، چیزی که نیستش مولا بر چی بیاد عقاب بکنه؟ پس اعمق کرده. پس این که ایشون بفرماید این تفصیلات نمیخواد، نه این اون حرف درسته که ایشون دنبال این مطلب رفته، ولی این اشکال برش وارده که شما این بیانی که دارید میگید یه مقدمه لازم داره. و اون اینه که و اون این است که این که آیا در ظرف عدم وصول و فقط احتمال حق و تای وجود دارد یا ندارد، اینو احتیاج دارید شما. اگر اینو حل نکنید نمیتونید بگید قبل الوصول تکلیف حقیقی نشده چون باعثیت و زاجریت نیست. نه، اونی که حق و تای قائله میگه قبل الوصول هم باعثیت و زاجریت وجود داره. یحقق موضوعه. آخه باز ببینید، ببینید عجبه این که شما میگید تکلیف نیست، چجور بهش میرسید که تکلیف نیست؟ میگید آقا میگید چون دا میگید تکلیف حقیقی اون است که باعث و زاجر باشه، به داعی بعث و زج مولا جعل کرده باشه. بعد میگید بعث و زج در چه صورتی حاصل میشود؟ میگید واصل میشود، واصل بشود. حرف اینه که چرا میگید واصل بشود؟ اینو از کجا درآوردید شما که میگید حتما وقتی واصل شد بعث و زجره و تکلیف حقیقی پس در اون صورت است؟ ما میگیم نه، واصل هم نشه احتمالش هم بدی باعثیت داره. خب پس اینو باید حل کنید. این حرف که حرف متقنیست که ایشون داره میزنه، اینو باید حل بکنید. پس بنابراین اینکه از این غافل میشید، اینو اصلا مورد بحث قرار ندادید تو اصول شما و دیگران، این ناتمامه. اینو حتما باید بحث ازش بکنید. این مناقشه اوله ایشون. اما مناقشه ثانی که ایشون دارن، ایشون میفرمان که این تکلیف حقیقی که شما فرمودید متقومه به وصول هست، مقصودتون از این تکلیف حقیقی که متوجه چه تکلیفیه؟ چه انشائیست؟ آیا انشائیست که اراده مولا همراهشه و مصلحت ملزمه در واجبات، مقصده ملزمه در محرماتو داره؟ یا اینکه اینو نمیگید؟ اونی که میگید تکلیف حقیقی است و با وصول شما میفرمایید، مقصودتون از این انشاء و این تکلیف که با وصول میشه به قول شما تکلیف حقیقی یعنی چی؟ یعنی اون انشائی که همراهش اراده هست، مصلحت ملزمه هست، مقصده ملزمه هست در محرماتش، اینو میفرمایید. اگه اینو میفرمایید، این نیازی به وصول نداره، در ظرف شک هم هستش، چون مصلحت که دار مدارش علم و یقین و وصول و اینا نیست. اراده مولا هم قائم به نفس مولاست، این هم دار مدار وصول و امثال ذلك نیست. پس بنابراین ولو شما بگید که تا واصل نشه منجز نمیشه، تا واصل نشود همین اراده، همین چیزی که تکلیف، همین چیزی که اراده مولا باش هست و مصلحت ملزمه داره یا مفسده ملزمه داره، بفرمایید به این که تا واصل نشه منجز نمیشه و تا واصل نشه عقل حکم به امتثال نمی کنه. باشه، ولی وجود که داره، پس تکلیف حقیقی چی نشد؟ منوط به وصول و مشروط به وصول نشد. ولی اگر میخواید بفرمایید که تکلیف حقیقی اون تکلیفی است که، بله تکلیف حقیقی اون تکلیفی است که واصل بشه تا بعث و انزجار داشته باشه، ولی نفس اراده و مصلحت ملزمه داشتن اینا، ولو از یه چیز خشک کالبدی محض او رو خارج میکنه، اراده مولا پشتوانه شه، مصلحت ملزمه هست، مفسده ملزمه هست، ولی تا در نفس عبد ایجاد بعث و زج نکند، ما به این تکلیف حقیقی نمیگیم. این تکلیف حقیقی نیست، میگیم که باش. اما از شما یه سوال باید بکنه، این مسئله رو پایان نمیده. خب شما نامش رو تکلیف حقیقی نگذار، ما سر نام حرف داریم، ما سر این حرف داریم. اینجا این سوال مطرح میکنیم. هر جا مولای ما اراده جدی داشت. اگه مولا اراده جدی داشت در نفسش، یعنی انقدر عفی نفسه، اراده این که این عبد این کارو بکند یا این کارو نکند، آیا در این ظرف عقل درک میکنه که عبد باید احتیاط بکند و دنبال این بر بیاد که اگه مولا هم چه اراده‌ای داره انجام شده باشد؟ حالا ما اسمش بدان سوال داریم، میگم حق همون داریم، حق و تای مولا در این نسبت به این چه مقداره؟ در ظرف شک هم میگیم بله. سوال اینه که بله ما اینجا چون واصل نشده یقین داریم تکلیف اسمش نیست. به قول شما تکلیف اسمش نیست چون واصل نشده، چون تفوض کردیم گشتیم به ما نرسید، پس یقین حضرت عباس میکنیم تکلیف اینجا نیست، یعنی اسمش تکلیف باشه، ولی احتمال میدیم اراده ملزمه مولا در نفس مولا هست. سوال، آیا اگه مولا اراده ملزمه داشت عبد باید احتیاط کنه یا نه؟ پس بنابراین این یه بحثه، این که ما عنوان تکلیف، حالا ولو فرمایش شما رو قبول کنیم که عنوان تکلیف صادق نیست تا واصل نشود، خب قبول، ولی ما سر عنوان که بحث نمی کنیم. اگه حق و تایه باشه که میتونه منبعث بشه، جوابشو دادیم. اگه عقل بگه حتی در ذات که احتمال میدی بله، و ثانیان بله چه اشکالی داره اراده داشته باشه؟ اراده که این اراده دارد که این کار رو انجام بده، اینم اراده تکوینی که نیست، اراده دارد که او انجام بده، خیلی هم دلش میخواد، اراده داره. حتی به این عبارت هم شما بفرمایید که اگر مولا اینجور این سوالو، این سوال واقعیت داره که حتی ما اراده هم نمیگیم، حب داره که عبدش انجام بده. اگر حب داشت که عبد انجام بدهد، عقل چی میگه اینجا؟ اینو باید حل کرد. میگه آقا محبوب مولا رو باید بیاری، مگه خودش بگه نمیخواد بیاری، لازم نیست. حق و تو هم یه قید داره دیگه، حق و تو این است که خودش ترخیص نده، والا اگه براعت شرعیه ثابت بشه که یعنی خود مولا گفته نمیخواد، دیگه کاسه آش داغ‌تر از آش که نیستیم. این مقید است، معلق است به اینکه خودش نگه نمیخواد. پس بنابراین اینجا این سواله و اینو باید حلش کرد. فلزا فرموده است که بله
بخواد همه رو احتیاط کنه، اختلال نظام پیش میاد، اصلاحش پیش میاد.
اون حرف آخریست. ببینید حالا اونجا که نمیاد، تضاهم نداشته باشه با یه چیز دیگر، درست؟ شما الان خیلی چیزها رو در شریعت میدانید، الان واضح شده چون علم و علمی دارید، درست؟ به اطلاقات بچید. حالا یه مواردی شک میکن، این مواردی که شک میکنید شما باید احتیاط بکنید. خب تا این موارد چه اختلال نظامی لازم میاد؟ برای اینکه اکثر موارد روشن شده برای شما، حالا یه مواردی هم روشن نشده باشه، آیا اختلال نظام لازم میاد؟ پس بنابراین ایشون بفرمایند که و ان اراد ما کان مقرونا بداء البعث و التحریک فلنفترض ان هذا غیر معقول بدون وصول. باش حرف شما رو میاد بدون وصول بحث و تحریک وجود نداره، الا ان ذالک لا ينهي البحث، یعنی بحث به پایان نمیبره. لن شک فی وجود جعل بمبادئه من الاراده والمصلحه الملزمتين موجود على اي حال حتى ولو لم يكن مقرونا بداء البعث والتحريك ولا بد ان يلاحظ انه هل يكفي احتمال ذلك في التنجيز اولى. آیا همین که شما احتمال این را بدهید که یک اراده ملزمه ای که مصلحت پشتوانشه، آیا مولا داره یا نداره، آیا این خودش گردنگیر میکنه شما رو، وظیفه برای شما ایجاد میکنه یا نه؟ و عدم و تسمیت ذالک به تکلیف الحقیقی مجرد اصطلاح ولا یغنی عن بحث واقع الحال. پس بنابراین این مسئله مسئله مهمی است. این نتیجه این شد که اون چه که شهید سعد فرموده است که لا مناس من، ولو این که یک تعلیقه کوچکی در اون بیان اولشون داره، ولی اون چیزی که لا مناس من، هر متفکری هر اصولی در این باب باید مسئله حق و طاعه رو حل کنه و بدون این حل شدن این مسئله پایان نمیپذیره و حل نمیشه. حق و طاعه، این حق و طاعه هم که میخواد ما میخواییم بررسی بکنیم و باید بررسی کنیم، دائر مدار فقط عنوان تکلیف نیستیم که حالا بگیم تکلیف صادق یا صادق نیست، اعم از تکلیف و اراده و محبوبیت، حب به انجام یک کاری رو داشته باشه ولو به سرحد اراده نرسته باشه. آیا وظیفه اول عبد ایجاد میکنه یا نه؟ عقلا اراده کرده، باز همینجور. انشاء کرده به داعی بعث زد، باز همینجور. بنابراین باید این رو روشن بکنیم. بنابراین بررسی مسئله حق و طاعه، این بحث و محوریون در این بحث که غفل عنه القوم معمولا، البته بعضی توجه کردن ولی معمولا غفل و انزاله. این فرمایش ایشون، این عقد سلبی تمام شد. پس نتیجه این شد که تمام استدلال هایی که ما احصا کردیم به دستمون رسیده، از زبان ایشون دارم عرض میکنم، به دست ما رسیده برای اثبات قاعده قبح قابل بیان، دیدیم همه اینها اشکال داره. پس دلیلی نیست، وجود نداره الان که بگه حق الطائب که بگوید عقاب بلا بیان قبیح هست، این نیست. حالا بیایم سر مسئله این طرف، عقد ایجابی، و ببینیم آیا عقل حکم میکنن که همین که احتمال تکلیف رو دادیم باید احتیاط کنی و دنبال امتثال بروی. این دیگه بخش دومه که انشاءالله برای فردا. سلام.